بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مشروعیت مضاربه ادعای اجماع زیاد شده. شیخ طوسی در خلاف و به نظرم مبسوط اینا دعوای اجماع مسلمین کرده، اجماع امت. دیگران هم عده دیگری همین اجماع امت یا اجماع یا تعبیر اجماع امت اینا کردن. خیلی ها در مقابل این کلام شیخ مفید، کلام شیخ طوسی در نهایه، کلام سلار، کلام ابوالصلاح حلبی که اون عبارتشون نخوندیم، اینها هست که از اون استفاده عدم مشروعیت میشه. علامه حلی هم به ابن وراج هم نسبت داده، بعد از علامه هم جماعت زیادی به تبع علامه آمدن همین به ابن وراج نسبت دادن، حالا به تعبیر ابن وراج یا به تعبیر قاضی که همون مراد ابن وراجه تعبیر دادن. عده ایجاه فخر المحققین هست که سر علامه عمید الدین شد، عمید الدین همشیر زاده علامه او هست، ابن فهد هست، تنقیح فاضل مقداد هست و بعضی های دیگه. اینا همه همینطور تبعیت کردن و حکم کردن در حال. ولی اون چند تای دیگه اون حالا راجب چیز اگر ما اشتباه بدانیم راجب این وراج، ولی چند تای دیگه هست که منتها ما میخواستیم بعضی هاشون رو مثل مفید و شیخ طوسی رو توجیه بکنیم، بگیم نه اینا برخلاف مشهور دیگران نیستن، اینا خیاری میدونن، میگن جایز وجهین هست. حالا کلمه خیار اما اصطلاح تعبیرم نباشه، خلاصه عقد جایز میدونن، همون که دیگران عقد جایز میدونن اینا عقد جایز میدونن. ولی عبارت چیز مراسم صریح در این که صحیح نمیدونه و اجرت المثل وائل در برای کار چیز در رف، شرکت در رف وائل نیست. و کلام ابوالصلاح حلبی هم ظاهره که عبارتشو میخونیم. فاضل آبی در کشف الرموز ایشون میگه که صاحب الواسطه، صاحب واسطه همون ابن حمزه است، صاحب وسیله که وسیله ابن حمزه معروفه. ابن حمزه کتاب دیگری داره به نام واسطه، همان در دسترس ماها نیست، قدیم بوده. صاحب الواسطه چنین میگه، ظاهرش این است که در کتاب الواسطه، ولی در وسیله نیست. اون میخواد جمع بین القولین کنه، نه جمع بین مثلا نصوص اینا. دیگه این اختلافی که به حسب ظاهر بین قولینه ممکنه ما اینجوری بگیم که یه جمعش این است که بگیم همه مشروع میدونن، بس این که بعضی آمدن گفتن اجرت المثل این پرچه گفتن، اون بعض میگه اون بعض مرادشون مضاربه فاسده است، نه اصل مضاربه. و در مضاربه فاسده دیگران هم میگن خب زحمتی کشیده عامل مضاربه صحیح نیست، ولی اون چیز را حجت المثل آورده دادن. اینجوری بعضی ها توجیه کردن که بسیار بعید این عبائر، عبائری که میخوان بگن مال فاسده رو بخوان بگن، مثل مفید و شیخ طوسی و ابو صلاح حلبی و سلار و اینا، این خیلی بعیده. یه توجیه دیگر این که اینا صحیح نمیدونن، میگن مستحق اجرت المثله، ولی خوبه که این اجرت المثل را از رفع بدن، از همون رفعی که حاصل شده از اون اجرت المثل را بدن. این حالا اگر اجرت المثل کمتر از رفعه تمامش کس کنن، کل رفع را بدن استحباباً، به الا واجبش همون اجرت المثله که در حقیقت صحیح ندونستن، که نه همه صحیح نمیدونن، منتها خوبه که چون تعهد کردن عمل کنن به تعهدشون، جمع کنن بین اجرت المثل و ربح حصه ربحی که قرار بسته با قرارشون. این میگه بعضی ها دیگه ای رو گفتن. این یه سوالی دیروز از ما کردن که خب با اینکه روایات متعدد هست، سلار چرا میگه برای اینکه مضاربه همین اجرت المثله باید بودن این روایات، چون اون قابل توجیه نیست کلامه، ظاهر کلامه چیز سلار. اون که به نظر میرسه که راجع به شیخ مفید، اگر شیخ مفید را هم بگیم مخالف مشهوره و ابو صلاح حلبی که ظاهرش مخالف مشهوره، سلار هم که صریحا مخالف مشهوره، یه توجیهی برای کلام میشه کرد که در کلام واسطه هم این مطلب هست. او این است که ما بگیم طبق قاعده باید چیز مضاربه باطل باشه، برای اینکه غرر درش هست، جهالت چیز هست، عوض هست. خب آیا ربحی حاصل بشه یا نشه؟ حاصل شد، مقدار ربح چقدره؟ و مجهول همینا. طبق قاعده عبارت از این است که این صحیح نیست و اجرت المثل را مستحقه. خب با روایات چه کار کنیم؟ بگیم روایات که گفته اون چیز را رعایت کنن، اون قرارداد را رعایت کنن، اون رعایت استحبابی است. همینی که کتاب الواسطه میگه که بعضی ها جمع بین القولین کردن، گفتن که استحباب رعایت قرار داده و الا همون اجرت المثل اون واجب شوارت از اونه. شیخ مفید و امثال اینا مختارشون از نظر وجوبی همون چیز اجرت المثل، منتها روایات حمله به استحباب کردن که خوبه که اجرت المثل که باید بده رعایت چیز بشه، رعایت قرارداد بشه. حالا من عبارت چیزو میخونم، عبارت ابو صلاح حلبی که نخونده بودیم، اون خیلی با این تطبیق خیلی بهتره. اذا دفع المرء الى غیرهی مالا لیتجر به او متاعا لیبیعه فجعل له قسطا من الريب لم ينعقد و لم تنعقد بینهما شرکتون، شرکت در ریب ندارن. و انما له فی الحکمه، قانونش اجرت المثل دون ما شرطه، اون قرارداد نه. والاولا الوفاء به، حکم نازل لزومیش همون است که اجرت المثل، ولی خوبه که این قرار بستن، این قرار رو احترام شد حفظ کنن و همون چیز رو بدن. اینا خواستن جمع ما بین روایات و قاعده و امثال اینا بشه. ولی خب انصاف این است که ما قاعده رو حمله به تخصیص بزنیم در مورد مضاربه به وسیله روایات، این درسته؟ یا قاعده رو حفظ کنیم، تخصیص نزنیم، روایاتی که میگه رف درش هست این رو حمله استحباب کنیم؟ خیلی بعیده حمله استحباب کردن روایات، اونم روایت های متعدد. نظام مشهور قائل شدن که استثناءن این جهالت درش چیزه. واقع قضیه این است که چیز یه اجیر گرفتن شخصه، شخص مالک مضارب را اجیر میکنه، میگه کار کن روی این، مثل اجاره های دیگه که کسی رو اجیر میکنه، اون متعهد میشه به عمل، اینا متعهد میشه مثلا که مجانی نباشه. خب در جایی که اجاره است، حقیقتش اجاره است، به قاعده عبارت از همینه که صحیح نباشه، ولی خب نصوص شبیه به صراحت در چیزه. شهرت هم بین مسلمین شیعه و سنی نداره، اینا خیلی مسئله شهرت قویه ازش، لذا ما باید با علم مشروعیت بشیم، تصرف کنیم در اون قاعده، تخصیص بدنیم قاعده رو، اشکال محضوری هم نداره در تخصیص. این رو ما سابقا هم عرض می کردیم، اتفاق عامه است بر اینکه در اجاره چیز ضرر مفتله، این مورد اتفاقه. اون جهت قدعی هم نشده در از معصوم، ما اجاره رو میگیم ضرر چیز اخصاص دی نداره، دی و اجاره، ولی غیر از این دوتا دلیل محکمی نداره که آدم تمسک کنه، لذا خب. حالا بیاییم این مسئله که درهم و دینار نه حکم وضعیه، قرارداد جعل له قسطا من الربح و امثال اینا، اصلا قرار اینه، اصلا قراری مضاربه عبارت از اینه که قرار بر شرکته، یعنی به حسب جعل قرار بر شرکته، مشروعیتش هم عبارت به نحو شرکته، نه اینکه حکم تکلیفی است و نه شرکت در خود چیزه، جعل خود الربح را ازش برای او قرار داده، نه اینکه در ذمه شخص باشه و از اینا. این قرار که اینجور ظواهر فتاوا و امثال اینا همین مثال شرکته. خب بله حساس اینا که اینجوره حساتون می، حالا راجع به این که ببینیم چیز درهم و دنارير تصریح کردن که سرمایه باید درهم و دنارير باشه، غیر از اینا مضاربه صحیح نیست. خب دلیل این مطلب چیه؟ چون نسخی از نصوص چیزی در نیست، آیه قرآنی سایر چیزا اینا نیست، دلیل چیه؟ دلیل را اون جوری که خیلی ها استدلال کرده اجماعه. کیا در اجماع، مدعین اجماع کیا هستن؟ که اجماع بر اشتراط درهم و دینار. در قنیه خیلی مطالب را نوعاً برای مطلب خودش استدلال میکنه و خیلیش هم استدلال با اجماع استدلال میکنه. قنیه یه مطلبی رو اول نقل میکنه، میگه دلیلش اجماعه، بعد 5 تا حکم را بعد نقل میکنه پشت سر اون اجماعی که قبلا گفته، 5 تا حکم نقل میکنه، بعد میگه دلیل اونا این که در کل اینایی که ذکر شد اجماع متردد یا اجماع طایفه هست. خب ظاهرش عبارت از همین 5 تا تمامش، که یکی از 5 تا همینه که شرطیت درهم و دیناره، این از اوناست. منتها چاکی که شده بعضی ها سر سطح آوردن، ممکنه شخص به ذهنش میاد مثلا یه 2 تا اول ذکر کرده و 3 تا بعد ذکر کرده، این کل اینا یعنی کل این 3 تا. ولی خب قدیم که سر سطر اینا نبوده، پشت سر یه اجماع 5 تا پشت سر هم فروی را آورده، میگه کل اینا که ذکر شد. و این خیلی جهورش قویه که همه این 5 تای میخواد ذکر کنه. این یکی اون قائل شده دعوای اجماع. یکی در تذکره علامه میگه عند علمائنا، آقایون بعدیام خیلی از همین در جاهای دیگه میگن، اینجا هم استظهار اجماع، میگن این تعبیر اجماعه، مقابلش شازون من فلان جور گفتن یا بعضی دیگه چی گفتن اینا هم نداره، اکتفا کرده عند علمائنا چنینه، اینا رو میگن اجماع. اجماع داره در قنیه، اجماع درش هست، ممکنه لا خلاف هم یه تیکش باشه، ولی اجماع هم ذکر کرده، همین کلمه اجماع هم هست. خلاصه حالا لا خلاف نه، بیشتر از لا خلافه کلمه اجماع. علامه هم که عند علماء اینا داره، اون وقت بعد محقق کرکی در جامع المقاصد مدعو اجماع کرده، شهید ثانی در روزه شرح لمعه دعوای اجماع کرده، در حاشیه شرایع اونجا دعوای وفاق کرده. یه تعبیرش هم این است که اجماع، این نقل شده این اجماع است. این حالا متأخرین، حالا جواهر چی اونا هست، ولی اینایی که عمده بیشتر قابل چیز هست این آقایون اینا رو گفتن ازش. خب در مقابل این شیخ طوسی در خلاف، ابن وراج در جواهر و اینا، شاید کسی دیگه یه باشه الان درستی آدم نیست، اینا که آمدن استدلال کنند برای شرطیت نقدین، دعوای اجماع بر شرطیت نکردن، گفتن اجماع بر صحت نقدینه و این عدول بکنن از اجماع بر شرطیت برای اثبات شرطیت به قاعده اشتغال استدلال کنن به قاعده غیر از اجماع، این خودش که دلیل بر اجماعی بودن شرطیت نیست، ممکنه کسی استظهار کنه که این شاهدی که اجماعی نیست که استدلال به دیگنی قدر متیقنه، استدلال به قدر متیقن بودن کردن. ولی به نظر میرسه که نه، اینا منافات نداره با اجماعی بودن. حالا یا اگر اینجور استدلال بکنن، همین خودش معلوم میشه که مسئله اجماعی نیست که اینجور استدلال میکنن. ولی شیخ و تا مدت ها که جای بعدی هم اجماع نظرها راجع به طرف تمام مسلمین هم، نه بحثشون راجع به امامیه است. چون در بین مسلمین مسئله اختلافی است که آیا نقدین معتبره یا معتبر نیست سایر مسلمین، لذا در خلاف و در اون وقت جواهر و که اونا هم هنوز اتباع شیخن، اینا برای خاطر اینکه سنی هم چیز کنن میان شما که قبول دارید که با درهم و دنانیر صحیح غیر از این و ما دلیل نداریم، پس ما اخذ به قدر متیقن باید بکنیم. ولی جا منافات نداره. اگر اتفاقی بین مسلم بین شیعه باشه، این تعبیرات منافات نداره با اجماع شیعه. منتها اصل اشکال بر اونی که اجماع را لغو میکنه همون کلام شیخ مفید و کلام ابوالصلاح حلبی و چیز و مراسم و که اینا اصلش را صحیح نمیدونن. در کلام شیخ مفید اصلش را که صحیح نمیدونه، غیر از نقدین هم با خود نقدین مثل هم حکم کرده، میگه این هم همینجوره. ولی عجت المثل درشه چطور؟ اون وقت از کلام شیخ هم و نهایی شیخ اگر درست باشه کلمات اونا، اون هم همینجوره. ملاسه از اون عبائر استفاده میشه. مسئله اجماعی نیست. بین متأخرین هم نقنق تو بعضی هاشون هست. مثلا فیض میگه قیله که یه همچین شرطیتی هست که باید اینجور باشه، به قیل نسبت میده. فیض سبزواری در کفایه میگه قالو که معتبره، هنجی گفتن. حالا قالو از توش رد و مانند اینا در نمیاد، خیله یا خودت حرف ضعیفی هم در میاد، ولی قالو ظاهرشون از خودش تردید داره که مسئله چنینه یا نه، اینجوری تعبیر میکنه. چیز اردبیلی او میگه اگر این هر صحیح باشه یتفر رو علیه فلان مطلب. حالا صحیح بودنشو میگه که از کلمات مثلا چیز استفاده میشه که تذکر اجماعی در مسئله است. اونم خیلی روشن نیست که آیا این را مختارش و مختارش نیست، ولی میگه دلیل این مطلب عبارت از این است که تذکره چی کرده. بعد هم یه اگر این حرف صحیح باشه مثلا یتفر رو علیه فلان مطلب، یه هم چیزی صاحب هدایق هم قائل شده که نه شرط نیست. خب اون قدما که چند تایی که ازش استظهار ندم به شرطیت خوشمند شیخ مفید هم سال نشد، وقتی که ما آزادیم قواعد رو اگر ما تصحیح بکنیم چیزای قواعد رو بگیم اشکال قاعده این نداره، حالا به هر حسابی میتونیم بگیم که شرط نیست. نه نقد این شرط نیست، اصلی سمن شرط نیست. همینجور که شیخ مفید تعبیر میکنه متاع را، اگر صوب را صوب تعبیر میکنه یا بقیه دیگه بعضی ها دیگه متاع تعبیر کردن کلمات هست، به نظر میرسه که چیز نیست، معتبر نیست. منتها احتیاط این است که رعایت بشه، اشخاص بخوان چیز کنن که با طبق مشهور چیز باشه در حد تطبیق بکنه. خب این مسئله تا تمام حالا بریم به صورت.